بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ادامه همون بحث فقه و اصول عرض میکنم. شاید اون بحث راجع به مکتب دفاعی اسلام و شاید بعد از محرم انشاءالله شروع بکنیم، ولی حالا فعلا همون ادامه بحث فقه و اصول. بحث دیروز این بود که آیا خیار قبن اختصاص داره به بیع یا در غیر بیع هم جاری است. این مسئله تو تحریر الوسیله که مطرح نشده، ولی کتاب‌های فتوایی دیگه که این مسئله رو مطرح کرده اند معمولا میگن که از ظاهر این است که خیار قبن در سایر معاملات وجود داره، که نشون دهنده یه نوع شک و تردیده. دیروز دلیل های مسئله رو ذکر کردیم، حالا بحث امروز اینه که اگر شک کردیم آیا خیار قبن در معامله ای وجود دارد یا خیر. به عبارت دیگه اگر دلیل اجتهادی نداشتیم، یعنی دلیلی از آیات و روایات پیدا نکردیم که خیار قبن توی یک معامله ای وجود داره یا نه، در صورت شک یه مرتبه باید بریم سراغ استصحاب و یه مرتبه برویم سراغ اصالت اللزوم. اما استصحاب که اصل عملی دلالت میکنه برای این که خیار قبن در سایر معاملات وجود ندارد، علتش هم اینه که اگر یک عقدی انجام شد مثل اجاره و بعد یکی از طرفین ادعای قبن کرد، بعد از اینکه مغبون فسخ تو را بگوید، بعد از اینکه فسخ کرد شک میکنیم آیا اثر عقد باطل شد یا اثر عقد باقیه، و اینجا باید استصحاب بقای اثر عقد بکنیم. به عبارت دیگه میگیم که این اجاره تا قبل از فسخ تو صحیح بود، بعد از فسخ تو شک داریم که این عقد منحل شد یا نه، یا این خونه دیگه مال مستأجر هست یا نه، استصحاب بقای اثر عقد میکنیم. نتیجهش اینه که این فسخ تو بی اثر بوده، بنابراین نتیجه میشه که خیار قبن مختص به بیع، در سایر عقدها خیار وجود نداره. این در صورتی که بخوایم بریم سراغ استصحاب. میشود هم جور دیگه استدلال کنیم، بگوییم قبل از فسخ مقبون آیه شریفه اوفو بالعقود دلالت میکرد بر لزوم عقد، وقتی که یک نفر ادعای غبن بکنه و فسخ بکنه شک میکنیم آیا اوفو بالعقود هنوز دلالت میکند بر وجوب وفاء به عقد یا خیر. اینجا باید تمسک بکنیم به عموم اوفو بالعقود و نتیجش اینه که این عقد هنوز لازمه، بنابراین فسخ باطل بوده. البته این استدلال در صورتی درسته که آیه اوفو بالعقود هم عموم افرادی داشته باشه و هم عموم ازمانی، یعنی دلالت بکنه بر این که به هر عقدی و در هر زمانی وفا بکنید. اگر آیه عموم ازمانی داشته باشه نتیجهش اینه که خیار غبن مخصوص به بیعه و در سایر معاملات خیار غبن وجود نداره. قبلا من عرض کرده بودم که آیه شریفه اوفو بالعقود اصلا مربوط به معاملات نیست و این آیه مربوط به عهد و میثاق مردم با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله است و این وفاء به عقد بکنید یعنی وفاء به این پیمانی که با پیغمبر اکرم دارید. اگر معنای آیه این باشه در این صورت که روشنه اصلا این آیه قابل استدلال نیست برای اینکه بخوایم بگیم عقد لازمه یا لازم نه. پس یکی این شد که بریم سراغ استصحاب و اصل عملی، یکی این شد که بریم سراغ عموم آیه اوفو بالعقود. احتمال سوم اینه که اگر کسی بگوید آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن، حالا یا کل آیه یعنی مستثنا و مستثنا من کل آیه و یا فقط صدر آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر کسی بگه این آیه دلالت میکند بر خیار غبن که حالا توضیح میدم چجوری دلالت بکنه، اگر کسی این ادعا رو بکنه که این آیه خیار غبن رو اثبات میکنه نتیجهش اینه که در همه معاملات چه بیع و چه در غیر بیع هر کسی مغبون بود خیار دارد، مگر یک معاملاتی که دلیل داریم خیار غبن توش وجود نداره. مثلا در باب نکاح دلیل داریم که کسی هم مغبون باشه خیار نداره، اما اونهایی که اینجور دلیلی توش نداشته باشیم، این آیه وقت دلالت میکنه بر این که خیار دارند. توضیحش اینه که صدر این آیه میفرماید که اموال خودتون را به باطل نخورید. مگر اینکه رضایت وجود داشته باشه. در معاملاتی که غبن هست، رضایت به اصل معامله وجود داره، رضایت به وصف معامله وجود نداره. به اصل معامله رضایت بوده، چون مغبون با اختیار خودش اومد این معامله رو انجام داد. اما وقتی مغبون میگه کلا سر من رفته، معنیش اینه که یعنی این چیز را من خیال میکردم وصف مساوات دارد، حالا معلوم شد که وصف مساوات رو نداره. قبلا خیال میکردم این جنس که به من میدید مساویه با این پوله، حالا معلوم شد مساویه با این پول نبوده. اگر در یک معامله ای تخلف وصف بشه، تخلف وصف معامله رو باطل نمیکنه، فقط شرط خیار. یعنی تخلف وصف موجب می شود خیار تخلف وصف، به عبارت دیگه خیار اشتراط وجود داشته باشه. این در صورتی که کسی بخواد به این آیه استدلال بکنه. ولی درستش اینه که این آیه چنین دلالتی ندارد. اگر صدر آیه رو بگوییم، صدر آیه می‌فرماید که هر معامله ای یا اکل به باطل یا اکل به باطل نیست. صدر آیه میگه هر معامله ای یا باطل یا صحیح، اگرم صحیح لازمه نه جایز. اگر اکل به باطل معامله باطله، اگر اکل به باطلم نیست معامله صحیح و لازم، دیگه خیار نداره. ذیل آیه هم میفرماید الا ان تکون تجارتا ان ترازن. این ترازی، ترازی به اصل معامله رو میگوید، نه ترازی به وصف معامله رو. ترازی به اصل معامله اگر وجود داشته باشه معامله صحیحه، اگر ترازی به اصل معامله نبود معامله باطله، نه اینکه جایزه. خدا آیه داره میفرماید الا ان تکونه تجارت انتراز، اون اکل یعنی اون معامله انترازه. انشم ان نشئیه نشأ انترازه. باش، به هر حال من نمیخوام میگم رضایت بوده یا نبوده، میگم یا آیه میگوید که رضایت هست و معامله صحیح، یا میگه نیست و باطل. اما این که مراد من با این حرفا هم، مرادم اینها که کسی نمیتونه اینجا را بحث خیار قبل را تشبیه بکنه به بحث بیع فضولی. تو بیع فضولی میگفتن معامله صحیحه اما لازم نیست. اونجا خب وقتی بگه بی صحیحه و لازم نیست، شبیه همه خیار اینجا میشه دا. اما مراد این بود که این تشبیه یه وقت انجام نشود. از نظر ادبی هم اگر بخواهید این الا ان تکون تجارتن ان ترازن، این تجارتن میشه خبره، تکونو ان ترازن هم جار و مجرور میشود متعلق برای این، حالا تراز که خودش مستره جار مجرور نمیشه متعلق به مستر باشه، ولی چیزی که بوی فعل داشته باشه جار مجرور به اون متعلقه، شبیه این که مثلا این دوبار توی قرآن هستم و وعدنا موسی ثلاثین لیلتن، این ثلاثین لیلتن، این ثلاثین مفعول وعدناست، یعنی مفعول به برای وعدنا یا مفعول فیه برای وعدنا، و وعدنا موسی، موسی میشه مفعول اول، ثلاثین مفعول دومه، یعنی مفعول به هست و مفعول دوم، یا اینکه نه ظرف و مفعول فیه برای و وعدنا، هر دو جورش هم تو تفسیر گفتن بعد دو جور هم معنای آیه میشه، یعنی 30 روز را به موسی بعد دادیم، 30 روز را بعد دادیم، یا اینکه نه در 30 روز وعده ای دادیم، یعنی یه وعده ای دادیم که تو این 30 روز انجام میشه. خب تا اینجا نتیجه شد که اگر شک کردیم که خیار قبل در معاملات دیگر وجود دارد یا نه، نتیجه استصحاب اینه که خیار مختص به بیع جای دیگه وجود نداره. و اما مسئله بعدی، در مکاسب یه بحثی رو مطرح کرده که آیا خیار غبن علل فور یا علل تراخی، شاید مهمترین مسئله‌ای که در کل مکاسب وجود داره از جهت بحث اصولی در کل مکاسب این مسئله باشه، یعنی بیشترین بحث اصول توی یه مسئله فقهی تو همین مسئله است که آیا خیار قبن علل فور یا خیار قبن علل تراخی. حالا فعلا من یه بحثی رو مطرح میکنم به همین سبک متعارف، انشاءالله بحث که تمام شد آخر بار یه بحثی رو مطرح میکنم به اسم مرور زمان، که آیا میشه واقعا این حرف رو ما تو فقه بپذیریم بگیم که مثلا خیار قبن علت تراخیه، اصلا این پذیرفتنش ممکنه یا نه؟ اگر یک کسی از یه نفر طلبی داره، میتونستم بره به آقا طلب منو بده و همینجور چند سال صبر کرد، بعد از مدتی آیا میتونه الان بره به یکی مال من رو بده یا دیگه اصلا حقش ساقط میشه؟ مثلا فرض کنید این تقسیم اراضی که زمان طاغوت انجام شده، خب اون زمان اگر کسی میرفت یا اول انقلاب کسی میرفت مثلا ادعا میکرد که این زمینی که به من رسیده یا نمیدونم زمینی که از من گرفتن این طبق تقسیم اراضی بوده، این دعوا پذیرفته میشود، یعنی میشدم تو دادگاه مطرح بشه. خب تقسیم اراضی حرام بود، اما الان بعد از مثلا 40 سال بعد از انقلاب یکی حالا بیاد بگه که تو تقسیم اراضی زمینی از من گرفتن یا یه زمینی به من دادن، اینو معلوم نیست هیچ کدامش قابل پذیرفتن باشه، اینو مشمول مرور زمان میشه، که حالا اینو بعد بحث میکنم. حالا فعلا اصل فور و تراخی رو بگیم که اگر تراخی شد وقت تراخیش تا چقدر. حالا اصل مسئله، آیا خیار قبن علل فور یا علل تراخیه؟ همون لحظه که کسی فهمید مقبونه خیار داره و اگر تأخیر کرد ساقط میشه یا ساقط نمیشود. خب ابتداعا اینجوری باید گفت، اگر کسی بگوید خیار خلاف اصل، اصل در هر معامله لزومه، اصالت اللزوم، خیار مخصص اون اصالت اللزومه و خلاف قاعده است. چون خلاف قاعده است باید به قدر متیقن مخصص تمسک بکنیم. قدر متیقن مخصصم همون زمان اوله، همون فور. این دلیل این که کسی بگه خیار علل فوره. قدر متیقن از دلیل مخصص، چون مخصص خلاف اصله و خلاف قاعده است، قدر متیقنش میشه فور. اگر کسی بگوید خیار علت تراخیه، اونم اینجوری استدلال میکنه، میگه که هرگاه یک عام میداریم یا عام میداریم اوفو بالعقود، هر عقدی لازم است، و یه مخصص داریم تو اولین زمان علم به قبن میگوید خیار دارید، زمان بعد میشه زمان شک، در زمان شک استصحاب حکم مخصص میکنیم، اینم میشه دلیل تراخی. یکی از تنبیهات بحث استصحاب همین مسئله بود که اگر یک عام می‌داریم و بعد هم یک مخصص، در زمان بعد که شک می‌کنیم آیا باید به عام تمسک کنیم یا استصحاب مخصص. اگر گفتن اکرم العلماء روز جمعه هم گفت لا تکرم زیدن من العلماء، روز جمعه زیدو اکرام نکن، حالا روز شنبه باید چه کار کنیم؟ استصحاب حکم جمعه، استصحاب مخصص، یا اینکه تمسک به عموم عام بکنیم؟ روز شنبه باید به اکرم العلماء تمسک کنیم یا به استصحاب؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که اگر زمان را ظرف حساب میکنید، اینجا جای تمسک به عموم عام نیست، بلکه باید بریم سراغ مخصص و استصحاب مخصص. ولی اگر که زمان قید باشه، یا به عبارت دیگه زمان مفرد باشه، یعنی اکرم العلماء میگوید زید امروز یه آدم، زید فردا یه آدم دیگه است، زید پس فردا یه آدم دیگه است، یعنی در هر زمانی یه فرد حساب میشه، اگر زمان را اینجوری در نظر گرفتیم، یعنی قید در نظر گرفتیم، گفتیم مفرده، در این صورت هم روشنه که در زمان شک باید به عموم عام تمسک کنیم. پس اگر زمان ظرفه، جای استصحاب مخصص، فارسیش اینه که خیار علت تراخیست. اگر که گفتیم زمان قیده یا زمان مفرده، اینجا جای تمسک به عموم عامه، فارسیش اینه که یعنی خیار علل فور است. این فرمایش شیخ انصاری. تا حالا بعد بس میکنیم که کدامش رو میشه پذیرفت. صلی الله علی محمد.